بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، عرض ادب و احترام دارم محضر یکایک شما و بسیار خرسندم از اینکه خدا توفیق این رو بهمون داده تا با یک قسمت دیگر از برنامه خانواده دوست داشتنی از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میزبان نگاه پرمهر شما باشیم. ابتدای امر همیشه دعامون اینه که انشاءالله هر اون چیزی که بر زبانمون جاری میشه مورد رضایت، عنایت و توجه خاص حضرت حجت قرار بگیره. خاصه این که در این برنامه داریم راجع به مهمترین و اولین جامعه‌ای که هر فردی در اون قدم میگذاره صحبت میکنیم، یعنی خانواده. بنابراین خیلی مهمه که حواسمون باشه این نکات رو از کجا میگیریم و قراره چگونه در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم و امیدواریم که باز هم این دعا به استجابت برسه، یعنی هر اون چیزی که میگی مورد رضایت خود حضرات معصومین خاصه حضرت ولی عصر قرار بگیره. ما در ادامه همین سلسله بحثایی که با هم داشتیم پیرامون موضوعی که خیلی به نظرم برای همه جذاب اومد، پیام‌های شما این رو نشون میداد، دوستان ما هم این رو تأکید کردن، اینکه رفتیم سراغ آدم‌های سخت. تأکید داشتیم، تأکید داریم اینکه لطفاً سعی کنید آدم سخت دیگران نباشید و بشناسید آدم‌های سخت رو و با راهکارهایی که اینجا ارائه میدیم و با تلاش بیشتر خودتون سعی کنیم با مدارا با اونها خیلی بهتر تعامل بکنیم و اصطلاحاً از سختی اونها بکاهیم. لذا بریم و بحثمون رو ادامه بدیم، شروع بکنیم گفتگوی امشبمون رو در محضر استاد احسان شاکرین. استاد سلام عرض می‌کنم محضرتون، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت خدمت جناب حسینی عزیز و همه بیننده های عزیزمون که مورد شبکه ولی عصر میبینن.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم. و اولا من همینجا حالا باز بپرسم که دیگه میشه گفت به میانه جلسات خودمون با شما رسیدیم، اینکه این سبک جدید در فصل جدید خانواده دوست داشتنی رو از این جهت چطور میبینید که ما سعی کردیم هر بار طی چند بحث، چند قسمت با یک کارشناس همراه بشیم و اون موضوع رو ولی به سرانجام برسونیم، مردممون بیشتر استفاده بکنن. شما چه جوری دیدید این رو و نظرتون چیه و به ما کمک بکنید که انشالله بهتر هم بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سبک بسیار خوبیه جناب حسینی عزیز، چون امروز مردم دنبال مباحث دستبندی و منظم، برنامه هایی که منظم هستش، خصوصا قشر مذهبی که ما الحمدلله باهاشون در تماس هستیم، این نوع سبک رو بیشتر میپسندن. و عرضم بزرگتون که خصوصا این که ما پشت هر کدوم از این اختلالات و تیپ های شخصیتی آدم های دشوار و سخت راهکارهاش رو هم اعلام میکنیم و میگیم، خب خیلی به درد میخوره. همونطور که من حالا داشتم قبل از برنامه همین پیامک هایی که به ما داده شده در مورد با بحث این چند جلسه دیدم که بسیار مردم خواستارش بودن و به دلشون نشسته این مدل. بله دیگه الحمدلله دیگه، حالا انشالله ببینیم که
زنده
باشید. انشالله از توانمندی شما
اختیار دارید آقا، زنده باشید. خب بریم سراغ بحثمون. بحثایی که داشتیم ما پنج مورد رو گفتیم و من اصلا اجازه میخوام پنج مورد رو خیلی سریع فقط نام ببرم. افراد زورگو و متخاصم بودن، همیشه شاکی، وسواسی و کمالگرا، افراد یخی و افراد بسته. که اینها رو گفتیم تا جلسه قبلی. بریم سراغ مورد ششم، افراد کم حرف و منفعل.
این آدم‌ها، آدم‌های کم حرف و منفعل، این افراد خیلی حرف نمیزنن. و حتی اگه بهشون هم اصرار بکنی که صحبت بکن، حرف بزن، یه فریادی بکش، یه خواهشی بکن، میبینی که نه، هیچ جوابی آره یا نه در همین حد ازشون شنیده میشه. و وقتی هم که حتی یه حقی ازشون ضایع شده در مقابل اون ناحقی، در مقابل اون زور، اینها دفاعی از خودشون خیلی نشون نمیدن، خیلی منفعل، همینطور که روی اسمش هست، کم حرف و منفعل. یعنی این دوتا صفت و ویژگی داریم، چون بعضی اصلا کم حرف هستن ولی خب میستن پای حقوقشون، پای کارهایی که اتفاقاتی که در روز براشون اتفاق میفته، ولی این بنده های خدا نه، منفعل هستن و کلن منفعل بودن تو هر ویژگی بده. و عرضم حضورتون که این زندگی رو هم برای خودش، هم برای خانوادش و هم برای اطرافیان دچار سختی و مشکل میکنه، این منفعل بودن. عرضم بزرگتون که این فردهای افراد منفعل همیشه یه احساس ناامنی خاصی دارن و اعتماد به نفسشون هم پایینه. یکی از ویژگی های بسیار مهمشون اینه که اعتماد به نفس بسیار پایینی دارن و در قالب تصمیم گیری ها اینها ممتنعن، اصلا یعنی نمیتونه درست تصمیم بگیره درست. حالا یه وقت ببینید مثلا شما توی آپارتمانی هیئت مدیره مثلا تشکیل میشه، بعد میگه آقا همسایه ها بیان دور هم بشینن ماهانه، نمیدونم دو ماه یک بار بشینن در رابطه با مثلا آپارتمانشون یک نظردهی بکنن، آقا فلان جا مثلا تاسیسات خراب شد، میره شما میشینی میگه خب حالا آقا باید تعمیر بشه، تعمیر نشه اصلا خرابش کنی. یعنی این طورن این افراد.
بعد خیلی جالبه این مثالی هم که زدید، مثلا به نظرم میرسه که بیه کمالا اون آدم اهل تقوا نباشه میتونه بگه که مثلا شما باید دو برابر دیگران، حالا یه پولی مثلا بگه، اگه بقیه سهمشون 1000 تومنه بگه شما باید 2000 تومن بدید. یعنی خیلی راحت میشه ظلم کرد بهشون. به نظرم
و همیشه مورد ظلم واقع میشه. و من یه موردی داشتم که ایشون برادرش سهم مغازه رو خورده بود، یعنی یه سهم خیلی سنگینی بود که خودش بنده خدا مستأجر، خانواده بسیار مستحری بودن از لحاظ مالی. بعد هرچی بهش میگفت خب حالا برادرت این جلو خورده، شما راحت یه شکایت ساده شکایت میکنی، میگه آقا این حق من داده نشده، از این مثلا باید این مغازه نصف میشده نصف شما. نه بلش کن نمیخواد، داداش من هم آدم خوبی، حالا اونم مثلا تو مال اون باشه هیچ فرقی با مال من نمیکنه. که زن و بچهش میسوختن و ظاهرن هم که مثلا نرفت هیچ شکایتی حتی بکنه، حتی بگه به برداشت یه اعتراضی بکنه که آقا چرا مثلا اون اموال من رو نمیدی. خب عرضم بزرگتون که اینها آدم های خجالتی هن، اینها شدیدن درونگرا هستن، شدیدن عرض کردیم تجربیات بسیار تلخی در گذشته شاید داشته باشن که اینها رو وادار به سکوت میکنه، وادار به این که از کسی بخواد انتظام بگیره و حق و حقوقش رو از طرف دریافت بکنه. و نکته این که اینها همیشه میرنجن از دست افراد، شدیدن میرنجن ولی رو خود نمیارن، نمیتونن، نمیتونه بگی که آقا من همین کلمه رو بگی که مثلا آقا من از شما رنجیدم، من از دست تو ناراحت شدم، اینو نمیتونه بگی. خب اما میگیم بریم راهکارش. ما عموما راهکارهایی که سید جان توی این 20 مورد میگیم خیلی هاش مشترکه، یعنی بیننده های ما باید اینو خیلی دقت بکنن، راهکارهایی که تو این 20 مورد ما میگیم خیلیش مشترکه. اول اینکه هیچ وقت توی زمینه اون بازی نکنه. این اولین مطلبیه که ما همیشه به خانواده ها میگیم، میگیم که نیفتی تو زمین بازی اینها و شما هم مشغول بازی این بشید، یعنی غرق بشید در افکار او، غرق بشید در شخصیت او. و خیلی باید حواسمون به این قضیه باشه. دوم که شنونده فعال باشیم و با دقت و صبوری بشنویم ببینیم چی میگه. عموما اینا چون حرف نمیزنن ولی از حرکات و سکناتشون، رنجش هاشون، اذیت هاشون، اون چیزایی که اونا رو اذیت میکنه، از رفتارشون میشه متوجه شد. مثلا یه دوستی من دارم، گفت من پسرم دبیرستانی هستش، ایشون خیلی کم حرف، منفعل، میدونم توی مدرسه چون رفتم از دور به من مدیر نشون داده که تو دوربین مدار بسته که مثلا بچه تو اینجوریه، تو زنگ تفریح میان آب میپاشن بهشون، میدونیم ناراحت میشه، لباسش خیسه، تو زمستون بوده لباس هم نداره عوض بکنه، تا آخر زنگ باید با لباس خیس سر کلاس باشه، ولی یک کلمه صحبت نمیکنه. وقتی که میاد تو خونه مثلا ایشون بالاترین کارش اینه که برای گوشی ها برداره و برای یک کناری و بیفته و به این گوشی ور بره. اما اگه مثلا اتفاقی براش نیفته باشه که رنجیده شده باشه، اذیت نشده باشه، میاد تو خونه، اصلا هم شاید تا شب هم سراغ اون گوشی نره. و ما از این گوشی برداشتنه متوجه میشیم که بهش میگیم همین عرضم بزرگ زبان بدن، حرکات دست ها، حرکات چشم، حرکات ارزم بزرگتون که به سکناتی که طرف داره.
بله دقیقا.
و ارزم بزرگتون که مطلب بعدی عدم سرزنش و انتقاده. ما یک جلسه باید روش خیلی صحبت بکنیم چگونه انتقاد بکنیم. من میخوام به همسرم انتقاد بکنم، آقا آشپزیت خوب نیست مثلا، یا فلان رفتاره تو فلان مهمونی خوب نبود، شایسته نبود. چجوری اینو انتقاد بهش بکنم و بهش بگم؟ که این یه قانونه در روانشناسی، میگن دیگه، میگن شیشه به علاوه یک خیلی جواب میده. شیشه به علاوه یک یعنی که حالا ما یه پنج به علاوه یک سیاسی هم داشتیم، اما این شیشه به علاوه. یعنی وقتی میخوای انتقاد بکنی به همسرت، به پدرت، به مادرت، به بقاله سر کوچه، به نون بابا، ارزم بزنون 6 تا از خوبی های اون شخص رو شروع کن به گفتن، که دست بختت خیلی خوبه، مهربونیت قابل ستایشه، توی زندگی مشترک من این چند سالی که با تو بودم هیچ وقت نرنجیدم، عذابم ندادی، منو تو سختی قرار ندادی، تو مشکل قرارم ندادی، راه رو برام نبستی، اگر بوده استفاده کردی، اگه نبوده ساختی به روز نیاوردی. 6 تا میگه. خب 7 دیگه من باید انتقاد با. میگه نه، یکی دیگه از خوبی هاشم بگو. حالا چرا میگن 6 به علاوه 1؟ یعنی اینکه ما الان 6 تا رو گفتیم خوبیاشو، 7 میخوام، آماده ایم که تیرو بزنیم. اجازه بدی یه نفس دیگه تازه بکن، یه خوبی دیگه شم ببین. خیلی وقت ما خوبی همسرامون رو نمیبینیم، خوبی دوستم رو نمیبینیم، فقط اون چیزایی که رو مخ ما هست رو میبینیم و این مشکل سازه. یه خوبی دیگه اونم ببین، یه خوبی دیگه شم میگی، وقت شما اصلا لحن انتقادت خیلی شیرین میشه، خیلی میاد پایین لحنش و جذابتر و اثرگذارتر خواهد شد. میگم حالا یه جلسه کامل اگه دوست داشتین یه وقتی سه جان، ما باید بیایم رو بحث چگونه انتقاد کردن، چگونه انتقاد نکنیم، چگونه انتقاد بکنیم، کجا انتقاد بکنیم. خیلی وقتا مثلا در سر سفره است، انتقاد کردن اشتباهه، طرف گرسنه است، خسته است، کوفته است، چرا این کار نکرد، چرا من گفتم این بخر نخریدی؟ اون میگه بابا اجازه بده من سر سفره حالا غذا بخورم، سر سفره تو رخت خواب طرف خوابش میاد، شما اونجا رو دادگاهش بکنید. مگه من نگفتم این کارو بکن؟ چرا گوش ندادی؟ چه ساعت هایی اینا یه قوانینی داره، حالا ان شاء الله یه وقتی خدمتتون عرض خواهد کرد ان شاء الله.
پس تو راه حل یکی از چیزایی که خیلی به نظر باید مد نظر باشون اعتماد به نفسشون، درسته؟
خیلی اعتماد به نفس یا همون عزت نفس که تو دین ما مطرح میکنه، کرامت نفس، اون هم خیلی مفصله که اگه یکی از چیزهای زیربنایی و فنداسیونی بحثای روانشناسی و دینی ماست که شما نگاه کنید تو قرآن کریم و کرمنا بنی آدم، و به بنی آدم کرامت بخشیدیم، به همه انسانها اون کرامت رو دادیم. اگه از این نکته ما استفاده بکنیم، نکته اجتماعی فوق العاده، یعنی به هر شخصیتی احترام بگذاریم،
بله،
خیلی مهمه. از توش خیلی از نکات روانشناسی خیلی ریزی قرآن به ما یاد داده که حالا اصلا روانشناسی در مقابل قرآن که صفره، ولی خب قرآن دیگه به هر حال وحی زبان خداست، بر قلب نازنین محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم جاری شده. و عرضم به حضورتون که تشویق و حمایت از این افراد خیلی باید انجام بشه تا از این منفعل بودن در بیاد. البته همیشه باید حواسون باشه این حمایت پشت سر این افراد باید باشه، وگرنه زود عرضم به حضورتون کارو خراب میکنن، چون منفعلن دیگه. تو مباحث اجتماعی باید خیلی
حواسمون باشه، چون این حمایت متاسفانه این رو دیدیم دیگه بعضن اونقدر زیاد میشه که دیگه اون آدم استقلالی دیگه نمیتونه پیدا بکنه برای خودش، یعنی توی حتی شرایط زندگی خودش که مسئول یک زندگی بشه، چه به عنوان خانم چه به عنوان آقا، ما میبینیم که سر کوچکترین مسائلی به واسطه این انفعال آره سری زنگ بزنه، مادر من اینجا باید چیکار کنم، مادر من الان چیکار کنم. یعنی من یه مورد عجیبی،
انفعالش بیشتر میشه
همون دیگه. من یه مورد عجیبی دیدم و اون آقایی بود که مادر این آقا برای این خانم و آقا تصمیم می‌گرفت که امروز نهار چی بخورید، شام چی بپزید، و در این حد انفعال و خب چه زندگی میخواد بشه، واقعا خطرناکه. یعنی حواسمون به این نکته خیلی باید باشه.
بارها گفتیم، باز هم میگیم، پدرای عزیز، مادرای عزیز، پدر خانوم ها لطفاً وقتی که بچه‌تون ازدواج میکنه دخالت های بیجا رو ازش چشم پوشی بکنیم. یعنی این کار رو نکنیم که دخالتی کرده باشیم توی زندگی و قلم روی این زن و شوهر که اونا احساس بکنن که اینها نیستن دیگه. یعنی این احساس نیستیه رو بهشون برسه. مثلا اون خانم میگه خب من کار جایگاه اینجا ندارم، مادر همه چی رو میاد اینجا کنترل میکنه، بازرسی میکنه، خط دهی میکنه. بعضی وقتا باید اونا این حسا بکنن که انگار اینا هیچ کاری با زندگی ما ندارن، در جایی که پدر مادر حساسن روی کاره بچه‌هاشون.
خب مورد بعدی که حقیقتا برای خودم جالب بود چون خیلی هاش رو خصوصا توی مباحث کاری دیدیم و چقدر هم به چالش خوردیم باهاشون، چقدر میشه گفت استرسش رو کشیدیم، چقدر هرس خوردیم سر اینجور افرادی که یک جمله معروف دارن، این که نه کار من نیست.
بله
آره.
این افراد دائما از زیر بار قبول مسئولیت‌های بیشتر شانه خالی میکنن، منفی بودن خود رو با رد کردن انجام کارها که باید بر عهده بگیرن ظاهر میکنن. معمولا دوستان و همکاران این افراد باید کارهای مربوط به آنها رو انجام بدن و این در حالی است که این افراد انجام اون کارها رو جزو وظایف آنها میداند نه وظایف خودش. و جمله معروفشون هم چیه؟ این کار جزو وظایف و شرح شغلی که من باید انجام بدم نیست. عرضم بزرگتون که این حالا شماره 7 و شماره 10 حدوداً مشترکاتی داره ولی یک نقطه افتراقاتی داره که من عرض بکنم که اینجا یاد داشت کردم خدمتون ازم. وقتی که میخوان یه مسئولیتی رو از زیر شونه خالی بکنن دلیل تراشی میکنن. یعنی اینها همیشه اهل چی هستن؟ اهل اینن که یه دلیلی توجیهی بیارن که اگر من میخوام از این لیوان آب نخورم چه دلیلی داره و چه توجیهی داره. یعنی تمام توجیهاتشون رو اینها بیان میکنن.
بله.
عرضم حضورتون که انکار و ناآگاهی، مقصد دانستن دیگران، دیگران مقصدن، خودشون مقصد نیستن، این دیگرانن که دائم باید برای این شخص کار بکنه، و عذر و بهانه آوردن هاشون که همیشه بهش میگی چرا این کارو نکردی؟ لازم ندیدم، برای چی باید این کارو میکردم؟ مثلا چرا شما صبح باله ها رو نگذاشین سر کوچه؟ نه زیادم نبود. حالا ببینی لبلوه مثلا توی زندگی مشترک. من خیلی وقت دیدم که بعضی از خانوم ها با اینکه شوهرش هم تو خونه است، همسرش تو خونه است، ایشون باید زباله ها رو شب هنگام بیاره سر خیابون، سر کوچه، و این یکی از کارهای بسیار بده و ما تو بحثای دینی بهش میگیم بی غیرتی. حالا امروز حالا یه رنگ و آبی دیگه ای بهش دادن، گفتن نه مرد سالاری نیست، زن سالاری نیست، چیه فلان این حرفا، ولی توی فرهنگ دین این رو بهش میگن بی غیرتی و یه بحث بسیار خطرناکی، خصوصا در آخرالزمان که ما به این بحث بی غیرتی گیر هستیم. یعنی شدیداً باهاش در رابطه هستیم. خب عدم ارزم بزرگتون که حالا چه عواملی داره، یعنی این شخص چرا اینطوره؟ یه سری عوامل داره. یکیش اینه که احساس ترس میکنه از اون کاری که میخواد انجام بده. یکیش اینه. احساس بیکفایتی میکنه، میگه من کفایت این کار رو ندارم. حالا بعضنشون اینجوره. و ارزم بزرگتون که عدم انگیزه. الان شما تو بعضی از ادارات میری، خب همین بعضی از کارمندها، یعنی بعضی که نه همه کارمند، اینا همون زن و شوهرهای تو خونه و بازارن دیگه، درسته؟ حالا نقششون توی مثلا فلان اداره، فلان رشته، فلان سمت، فلان رسته، در رتبه فلان، همین آدمان، یعنی در سازمان فلان شما میبینی که ایشون نقشه، ولی تو خونه نقش زن یا شوهر رو دارن دیگه. عرضم بزرگتون که شما وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها انگیزه ای برای کار کردن جناب آقای حسینی ندارن. من نمیخوام بخوام از جوامع دیگه تعریف بکنم. الحمدلله ایران ما امروز، ایران اسلامی ما، خدا رو شکر توانمندیای بسیار زیبایی داره، خصوصا تو این جنگ، این چند وقته، این 12 روزه، به لطف خدا ما توانمندیهای بسیار زیادی رو توی جنبه‌های مختلف از جوانای همین مرز و بوم دیدیم.
بله.
که برای دشمنان ما اصلا غیر قابل تصور بود، توجه کردیم. ولی خب شما ببینید در جنگی که امریکا و ژاپن داشتن، وقتی که واقعه هیروشیما اتفاق افتاد، اون بمب اتمی رو اونجا امریکا زد در هیروشیما، خب هر کشوری بود، هر مردمی بودن، باید میرفتن تو لاک خودشون و میگفتن دیگه ما بدبخت شدیم، ما دیگه تموم شد. مثل سوریه امروز شما نگاه بکنید، مثلا دو تا مثلا موشک زدن، دو تا بمب زدن، دیگه رفتن تو لاک خودشون دیگه. اصلا در جایی که ببینید شما همین ژاپنی ها که البته خیلیشون هم کافرن دیگه، ولی اینش برای ما مهمه، ما حالا کاری به بحث جنبه دینیش و اینها مذهبیش نداریم. ببینید اینها اومدن گفتن خب ما از امریکا عقبیم، ما باید تلاش بکنیم با این انگیزه خودمون رو به این کشور برسونیم. و جالب اینه که عرضم بزرگتون یه انگیزه بسیار خوبی در این مردم پیدا شد و اینا شروع کردن به کار کرد. البته ما یه وقتی داشتیم جامعه ژاپن رو تحلیل می‌کردیم، اتفاقات زیادی از لحاظ اجتماعی توش، خصوصا بحث خودکشی زیاد هست.
دقیقا.
ما نمی‌خوایم این رو انکار کنیم، اینا به خاطر بی‌دینی اونهاست، لا مذهبی اونهاست، اونهایی که اعتقاد به خیلی از مسائلی که ماها داریم ندارن. ولی میخوام بهتون بگم یه انگیزه ای ایجاد شد برای آبادانی کشورشون، گفتن آقا کشورمون آبود شد، بسم الله باید کار بکنیم. ما اگر همین انگیزه رو، خصوصا مای مسلمان، خصوصا مای شیعه، این انگیزه کاری رو پیدا بکنیم و مثل خیلی از قسمت‌ها و صنعت‌هایی که ما تو کشور خودمون داریم که بسیار خوب رشد کرد، تو چشم اومد و سالهای متمادی زحمت‌های جوان‌های این مملکت به جایی رسید که الان شما ببینید بهترین پزشک‌ها، جراح‌ها، ارزم به حضورتون از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ نیروی مهندسی، می‌بینید بسیار بسیار ایران جای حرف داره. خصوصا چند وقت پیش که یه اخباری هم شنیدم که امریکا از روی پهن‌بادای ما رفته کپی کرده و یه پهن‌بادی رو تولید کرده. خب اینا نشون میده که قدرت، حالا اونها استهزار می‌کنن ما رو به حالا به هر دلیلی، ولیکن اینو میخوام عرض بکنم، انگیزه بسیار بسیار مهمه. این افراد انگیزهی برای کار و برای خدمت ندارن.
خب یه چیزی که اینجا ایجاد میشه با توجه به اینکه حالا مثالهای کاملا واقعی و از سر کشور هم زدیم، خیلی از این آدمها وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگیم که خب یعنی چی مثلا جز شغل من نیست، حالا لطف بکن یک کاری رو اضافه انجام بده، بلافاصله یک بحث رو میارن که من شخصا نمیتونم بهشون ایراد بگیرم و اون همینه که مثلا دستمزد من کافی نیست.
بله.
یا حق و زحمه من اونجوری که باید پرداخت نمیشه، یا اونجوری که باید قدردانی صورت نمیگیره. لذا خود یک همچین عواملی سوای از تمام شرایط محیطی میاد و مزید بر علت میشه برای اینها که اینها هی دوباره تو لاک خودشون بیشتر فرو برن. من میخوام اینجا اینو بگم که در این راه حل هایی که ما داریم ارائه میدیم نسبت به این افراد، این انگیزه ها رو آیا صرفا زبانی میتونیم ایجاد بکنیم، یا اینکه حالا با نکاتی مثل تشویق هم میشه این رو ایفا کرد؟
عرضم به حضورتون که حالا چون اینو فرمودید، حالا دیگه بحث میره تو بحث و اینها، ولی یکی از معضلات کشور ما امروز همین بی انگیزگی هستش. درسته شاید مثلا اینشو خودش رو با فلان شغل مقایسه بکنه، مثلا من رفته بودم کار مکانیکی برای ماشینم انجام بدم، کار ساده ای میکنم، بعد گفت که مثلا فلان مقدار میشه، گفتم آخه مثلا تعرفه اتحادیه اینطور نیست، هم توی سوالی بعد گفت اینطور کرد، ببین من همه وقت میگذارم برای این کار، مثلا مزدش میشه 300,000 تومان، یه دکتر میره یه تیغ میزنه چند میلیون تومان پول میگیره. گفتم داداش این مثال شما اصلا چیکار داشت به کار ما؟ اون یه پزشکی از اون کارش جداست.
بله.
شما مکانیکی کارت جداست. آخه بله قرار مثلا یه پزشک شاید بعد تازه جالبه همین مثلا بعضی از دوستان پزشک ما بعضی وقت صحبت هم. اگر ما فلان کشور بودیم سه برابر مثلا این دست مزد رو ما اینجا نمیشه اینجوری اینا رو مقایسه کرد. یعنی اگه بخوای همش رو مادی سر جان بخوایم صحبت بکنیم داغون میشیم، چون همیشه دست بالا یه دست بسیاره. شاید اون که بگه آقا این فلانی که مثلا سر چهار بار میشه دلار میخره میفروشه، این مثلا در عرض دو ساعت مثلا چند میلیون میزنه به جیبا میره، خب حالا مثلا پس پزشک ما رها کنیم مثلا، یا مثلا من روحانی کارم رها کنم برم فایسم سر چهار دلار و یورو و اینها بخرم، پس اگه همه دلار فروش بشن دو یورو مثلا دارم عرض میکنم. خب اصلا این مثال هایی که ما میزنیم و این چیزهایی که ما خودمون رو باهاشون مقایسه میکنیم کاملا اشتباه و غلطه و همین هایی که ما رو انرژیمون رو تخلیه میکنه و عدم انگیزه رو به ما هدیه میده متاسفانه.
دقیقا.
حالا به هر حال چند تا راهکار کوچولو من خدمتتون عرض بکنم. یکی این که وقت داریم؟
بله بله. آره. میتونیم حالا راه حلاش رو بگیم بعد آره. فاصله بگیریم بیایم و بریم سراغ موارد
دیگه. اگر من شوهرم، زنم، بچه‌ام، یه کسی از خانواده‌ام این شکلیه، یعنی یه حالتی داره که عرضم بزرگتون که این کلمه رو زبونش همیشه هست، همین حرفو بزن. ما توقع بی جا ازش نباید داشته باشیم. یعنی ما بعضی وقتا ماها انتظاراتمون از این افراد بیشتره، اجازه بهش بدیم، فرصت بهش بدیم. دومی که با افراد خانواده در مورد بیمسئولیت مثلا بیمسئولیتی همسرتون هی گفتگو نکنید. این بی اعتبار کردن همسر، من آقا یه اشکالاتی دارم توی زندگیم، اگه همسرم شروع کرد هی به پدرش، به مادرش، به خواهرش، برادرش، به اینا، آره این بیمسئولیته، این فلانه، این کارو که بهش گفتم انجام نمیده، منو بی اعتبارم کرده. و از آدم بی اعتبار دیگه همه اتفاقی برمیاد، چرا که همیشه تحت فشار روحی و روانی قرار میگیره
و اینجوری هم میشه دیگه. این چیزی که برای خودشون تکرار میکنن اینه که میگه ببین من هر کاری هم که بکنم این اول یا آخرش داره به من همینو میگه دیگه، خب ولش
کن،
چرا واقعا این کارو انجام بدم. و این رو خیلی دیدیم، خیلی زیاد. یعنی من خاطرم هست به قول شما یکی از دوستان میگفتیم فلانی خب تو که مثلا میتونی فلان کار رو تو انجام بدی و درآمدت هم بیشتر میشه فلان، میگه ببین من هر کاری بکنم بابام آخرش که میرم خونه بهم میگه تو دوباره اومدی خونه الاف. همین به همین جدیت. و واقعا دیگه به جایی رسید کسی که کلی استعداد و توانایی و ذهنیت خوب داشت گفتش که من ترجیح میدم دیگه کارو نکنم. چرا؟ چون من که اول تا آخر الافم از نگاه بابام. خب بده واقعا الاف باشم، چه کاریه برم زحمت بکشم، چه کاریه برم سختی بدم به خودم. یعنی انگیزه رو ایجاد نکردیم که هیچی، همون یه دونه سوسوی چراغی که داشت از دور میزد اون هم کور شد. دقیقاً.
خیلی وقت تو پدرها یا مادرها سرکوف میزنن به بچه‌ش، دوباره غذا رو سوزوندی، برو اون طرف خودم بعد غذا رو درست کن، تو دیگه نمیخواد دست به غذا بزنی. پدر یه پیچو نمیتونی صرف بکنی، یه کاریه به ریگلاژ مثلا در رو بهت گفته بودم نتونستن، برو اون تو چقدر مثلا بیکفایتی، چقدر تن پروری به شروع کنه. این افراد ما خودمون رو باید بذاریم جاشون، کجاها چی بهشون گفتن. یعنی اگر بشنویم یه حرفای ناراحت کننده ای از این افرادی که عدم انگیزه دارن تو زندگیشون پیدا میشه، عرضم بزرگتون. ولی در وظایفی که اینها بهشون محول میشه ما نقش هامون رو جا به جا نکنیم. یعنی بگذاریم تا اون جایی که میشه خودش این نقش رو ایجاد، عرضم بزرگتون، که انجام بده.
بله.
اینو بگم و بحثمون تموم شد، بریم میان برنامه رو ببینیم. ما یکی از اقواممون فوت کردنشون، گفتن که ما میرفتیم میدیم که بچه هاشو برن نون میگیرن، میگفتیم چقدر خوبه مثلا بچه هاتون، گفت نه اینا دیگه یه وقتی سر کار خیلی بزرگی گذاشتیم و اینها، یه صبح جمعه هرچی بهشون گفتیم پاشو برن نون بگیرین نرفتن. و ما زن و شوهر نشستیم صبحونمون رو خوردیم، چند تا لقمه مثلا نون بود و اینها، همه رو خوردیم دیگه هیچی نه. اینا بلند شدن و گفتن اه نون فلان بیسار، پس صبحونه گفتیم چون ما چه صدادون زدیم نرفتید بگیرید. ساعت 11 12 اینا تازه راه آواره این کوچه اون کوچه، صبح ظهر جمعه نه نون وای بازه فلانه، یک گرسنگی اون روز خوردن. حالا تا اون نهارم اومد آماده بشه مثلا ساعت 4 و 5 شد، اینا خیلی اذیت شدن. صبح جمعه بعد که گفتیم فلانی نون مثل فنر پرید، گفت من برم و بیام مثل اون جمعه نشه. یعنی اگه نقش ها را جا به جا نکنیم، نقش پدر، نقش پدر، نقش مادر، نقش فرزند، نقش ها رو درست انجام بدیم، دچار این مشکل ها نخواهیم.
من اینکه مسئولیتشون رو هم بر عهده نگیریم، یکی دیگه از مشکل ها اینه که وقتی مسئولیت رو به این چنین افراد میسپاریم، مثلا میگم یک ربع شد نیم ساعت، میگیم اصلا نمیخواد تو انجام بدی، خودم انجام میدم.
اشتباهه.
بعد از یک مدت بعد میگیم چرا فلانی مثلا یاد نگرفت این کار رو انجام بده، چون من اجازه ندادم، چون به این فکر نکردم که بالاخره شروع هر مسیری ممکنه دست اندازهایی باشه، ممکنه چالش‌هایی باشه، ممکنه اشتباهاتی در واقع رخ بده از نگاه اون آدم، ولی بعدش میتونه درست بشه.
یک مورد مشاوره ای داشتم که میگفت که دختر من ازدواج کرده، من باید برم یخچالشون رو دو روز یه بار تخلیه بکنم، کپک زده ها، گندیده ها جدا بکنم، نونی که خراب شده، ربی که روش کپک گرفته، فلان فلان فلان، ظرف هاشون رو من جفته شد. یه مادر تا کی میتونه این کار رو انجام بده؟ چرا نقش هامون رو جابجا میکنه؟
دقیقه. من همین اونجا هم اشاره کردیم که حمایت بیش از حد ضررش خیلی بیشتره. خیلی ممنونم. متشکرم. اجازه میفرمایید. با اجازه شما، ما درسته که برنامه‌مون برنامه خانواده است، اما فراموش نمی‌کنیم که همیشه و هر لحظه باید یاد مصائب اهل بیت باشیم، خاصه که در اول سفر بحث ورود حضرات اهل بیت امام حسین علیه السلام به شام مطرحه. لذا برای اینکه متبرک‌تر بشه برنامه‌مون، برای اینکه نام نامی حضرت ابوعبدالله در برنامه ما هم جاری باشه، بریم یک میان برنامه امام حسینی با هم تماشا کنیم و برگردیم.
گریه گریه پای روزت قلب ما رو کرده احیا، اشک روزت کلیده عاقبت به خیری ما. غیر ممکنه جدایی از بهشت روزه تو، غیر ممکنه جدایی از بهشت روزه تو. ای رنگ هدایت ماست پرچم رو خیمه تو، تا ابد پی علم تو هم کشت مرده، حرم تو هم روزی خورده، کرم تو هم حسین. پای بیرقت سینه میزنم پیرهن ازاد، میشه کفنم کربلات یه روز، میشه وطنم حسین. سیدی حسین یا مولا، 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 کارتم حسین جان، تا که روزه ها تلم شه، من ارادتم به اسمت تا ابد محال کم شه. از خدا میخوام همیشه زندگیم برات فدا شه، از خدا میخوام فداشه. کم ارادت بروزه توی نسل من نباشه، میدونی چقدر بیقرارتم از زمانی که روزه دارتم، خونوادگی پای کارتم حسین. تا ابد پیه علم تو هم کشت مرده حرم تو هم روزی خورده کرم تو هم حسین سیدی حسین یا مولا سیدی حسین یا مولا سیدی حسین یا مولا حسین سیدی حسین یا مولا سیدی
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. انشاءالله که همین زودی‌های زود در اربعین حسینی با همدیگه قدم بزنیم در مسیر مشایه، برسیم به اون عمودی که دیگه نگاهمون میفته به گنبد نورانی حضرت و در همون لحظه در اوج اون حس و حال معنویمون دعا بکنیم برای ظهور منتقم سارالله. خیلی ممنونیم که همچنان همراه برنامه خانواده دوست داشتنی هستید. بریم و ادامه گفتگوی خودمون رو در محضر کارشناس عزیز و گرانقدرمون استاد احسان شاکرین ادامه بدیم. استاد بریم سراغ مورد بعدی، افرادی که
تیپ شایع پراکنده.
آفرین. می‌خواستم از این جهت بگم که خاله زنک ها.
آفرین.
یعنی این رو زیادتر شاید می‌شنویم. بعد آره. الان که ویژگی‌ها رو بدونیم فکر می‌کنم برای مردم اینه که اینی که مثلا میگفتیم شوخی می‌کردیم اینجوریه واقعا. بفرمایید شایع پراکنده
چه افرادی از شایعه به عنوان صلاح قوی جهت کنترل روی دیگران و محیط استفاده می‌کنن. پس چی شد؟ شایعه رو میندازه که دیگران رو کنترل بکنه.
بله.
و شما نگاه میکنین این یکی از قوی ترین کارهایی که این افراد انجام میدن، خصوصا الان تو بحث فضای مجازی. جناب آقای حسینی عزیز، دوستانی که دوره های رسانه رو شرکت کردن و سواد رسانه به قول خودم که یکی از سوادهای بسیار مهمی از امروز باید همه خانواده ها، پدرها، مادرها روی بحث سواد رسانه حتما باید روش تکیه داشته باشن، اینه که بعضی از رسانه ها با شایع پراکنی درآمد حاصل میکنن. با شایع پراکنی همیشه به قول خودمون فالوورهاشون رو بالا نگه میدارن. یعنی هر چقدر خبر دروغ تر و دروغش بزرگتر، راحت تر اینها میتونن استفاده های آنچنانی بکنن. و شما نگاه میکنید میبینید که اینها، این افراد، حالا این تیپ شخصیتیشون بوده، حالا سرایت کرده تو بحث رسانه. پس قوی ترین چیه؟ سلاحشون شایع پراکنیه. اونها با پخش شایع و درگیر کردن دیگران در مسائل مربوط به آن لذت میبرن و احساس مهم بودن میکنن. پس ببینید این کلمات رو الان خیلی باش کار داره. لذت باش میبرم، احساس مهم بودن، یعنی میبینی هیچی نداره، یعنی واقعا از تو خالیه، من چه جوری رفیقام رو جمع کنم؟ فهمیدی فلانی چی شد؟ فلانی فهمیدی مثلا فلانی هم تصادف کرد رفت، فلانی هم الکی اصلا شاید میبینی بعدم میگه اون نبود، ولی یه مجلس با همین حرفه با یه شایعه چرخونده. و عرضم بزرگتون که جمله معروفشون هم اینه، اجازه بده به من بگم چه اتفاقی داره میفته.
آره. خب و اینجوری خب مرکز توجه دیگه، یعنی طرف داره اصلا یکی دیگه داره یه داستان و جریان رو تعریف کنه، میاد میگه نه نه بذار من بگم چی شده.
آفرین.
و همه توجه رو به خودش جلب کنه.
اصلا تو نمیدونی چه اتفاقی افتاده، تو که پشت پرده، من پشت پرده رو میدونم. یعنی به همین راحتی طرفو چیکار میکنه؟ ذهنش رو منتقل میکنه به یه جای دیگه و شروع میکنن. حالا شما نگاه بکن، این فرد شوهر آدم باشه، زن آدم باشه، بچه آدم باشه، چه بلایی سر داماد یه خانواده باشه، عروس یه خانواده باشه.
بله.
عرضم به حضورتون که و من موردهای بسیار زیادی روی این قضایا دارم که چه شایعه‌های عجیبی. فهمیدی این میخواد چند روز دیگه یه جنگ که سالیان ما درگیرشیم. چجوری شروع میکنه برای شما از مشرق و مغرب برات گفتن و اینها و همه رو با هم دیگه میپیچونه و تحلیلای سیاسی که خصوصا توی سبزی فروشی ها، حالا نمیخوام خدای نکرده به این صنف من احترام بکنم، ولی و مثلا بعضی از راننده های محترم وقتی میشینی تو ماشینشون، پری روز من با یکی از این تاکسی های اینترنتی داشتم یه جایی به جا میشدم از منزل به جای دیگه، گفت آقا چه خبر؟ گفتم که از کجا چه خبر؟ گفت نه همچون از مسائل سیاسی اینا. گفتم والا خبر ندارم، قرآن میگه انه نبع العظیم، خبر عظیم در راه، قیامت در راهه، که در تفسیرم هست خبر عظیم امیرالمومنین الیست. بعد گفت خب بله اینا که درسته، اما دیگه چه خبر؟
دقیقاً همینه.
بعد دیگه چه خبر شروع کرد یه تحلیلایی برای بنده کرد که اگر من مثلا اخبار و اینها دستم نبود واقعا میگفتم آقا برگرد منو بذارم خونه، برم مثلا توی پناهگاهی جایی خودم رو حبس بکنم الان یه اتفاقاتی. این اینقدر راحت و زیبا بعضی از افراد چیکار میکنه؟ شایعه پراکنی میکنن با هدف سرگرمی، جلب توجه، تخلیه هیجانات، تضعیف رقبا، اهداف اقتصادی، ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی، انتقام جویی. بعضی وقت میخواد انتقامی از یک کسی بگیره و شروع میکنه به چو کردن، شایعه پراکنی کردن.
بله.
خب یه عواقبی هم هر حال داره برای این افراد. اینها چه اتفاق میفته برای خودش، خانواده‌اش؟ آسیب میزنه به آبرو و لطمه میزنه به شخصیت خانوادگی طرف آروم آروم. ایجاد تنش‌ها و اختلافات میشه بین دوتا داماد، دوتا عروس، اختلافات شدید میفته و عرضم بزرگتون که ایجاد ناامنی و استراب. حالا یه چیز ضرب و مثلی هم هست، حالا یا راست یا دروغ، که میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. مثلا یه شخصی پشت سر امیرالمومنین داشت صحبت میکرد، اون شخص گفت چه دلیلی داری؟ گفت خب ببین تا نباشد چیزکی مردم نگفت. آقا همش دروغ بود. بحث این بود که همین حالا امروز هم شما صحبت کردی از شام، یک زمانی وقتی در امیرالمومنین علی علیه السلام در مسجد ضربت خوردن در شام، گفتن مگر علی در مسجد میرفت؟ اگه نماز
میخون، نماز میخون که حالا بخواد مسجد.
یعنی یکی از کارهای معاویه شایع پراکنی های عجیب و غریبی بوده که هم خودش و دستگاه حکومتیش داشت و یزید هم با همین کار، یعنی امیرالمؤمنین رو خود معاویه و امام حسن رو با شایع پراکنی ها و اینها زدند و پسرش یزید هم امام حسین علیه السلام و یاران و اصحابش رو با همین شایع پراکنی ها که حسین خارجی است، خارجی نه این که مال یک کشور خارجی، خارجی اون زمان به کسی میگفتن که از دین رفته، از اسلام خارج شده و حکمش فقط اعدامه و کشته شدنه، به اونم به بدترین شکل ممکن، و تو ذهن مردم کردن پسر رسول خدا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام و اصحاب و یارانش همه خارجی هن، همه بیدینند، با همین شایع پراکنی. پس ببینید این شایع پراکنی چقدر خطرناک.
بله.
یا مثلا میگن یک کلاغ چهل کلاغ، شنیدید دیگه؟ بله. مثلا آره. اینها ضرب المثلایی که بعد یکی بعد اون گفت که خب حتما حضرت علی هم یه کارایی کرده که گفتن، مگه مثلا شاید خیلی وقتا مسجد نمیرفته، شاید خیلی وقتا. عزیز من در مورد امیرالمومنین ما داریم صحبت میکنیم، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز. خب اگر یه آدم شایع پراکنی ما تو خانواده داشتیم راهکارش چیه؟ اولا که مراقب احساس پوچی در خودمون باشیم، یعنی یه شایع پراکنی میاد به جون ما حمله میکنه، یعنی من باید یه سری مدیریت برای خودم داشته باشم.
بله.
احساس پوچی نکنم. عدم کاهش عزت نفس، تنظیم هیجانات. یه بحث مهمی ما تو روانشناسی داریم به نام تنظیم هیجانات. شما الحمدلله خودت استاد ما هستی که آدم باید هیجاناتش رو بسیار کنترل بکنه که زود قافیه رو نبازه. دومی که کنترل احساسات، خشم و عصبانیت. وقتی یه شایعی رو شما میشنوی، مثلا ارزم بزرگتون یه بندی خدایی عروس خانم از یه خانواده ای که شایع کردن ایشون رفته جادو جمع بر کرده تو خانواده شوهرش. خب شما حساب بکنید یه دختر جوانی که تازه ازدواج کرده، حالا متهم شده شایعه یه کسی درست کرده که ایشون جادو جمع بر، هر جا میره اون خانواده میپاشن و میگفت با شوهرشون اومده بودن مشاوره، میگفتن که ما الان یه فامیل قاتل ما شدن، یعنی اگه ما رو یه جایی ببینن خور خفه بکنن. چرا؟ برای اینکه ما متهمه به چی شدیم. حالا بعد که تو صحبت رو من شنیدم، این خانم یه اطلاعات بسیار ناقصی از جادو جنبر نمیدونم سحر اینها داشت، هر جا رسیده بود بند خدا برای اینکه خالای خودش رو یه ارزم بزرگتون چوب کنه، یه چیزهایی از جادو و جنبر گفته بود که آره بعضی ها اصلا این طور میکنن طور میکنن، نمیدونسته که حالا یه دفعه اینجوری میپیچه و سالهای سال درگیر این قضیه بودن، چون میومدن پیش ما میرفتن تا تونستن اون آبروی از دست رفتشون رو جبران بکنن. خیلی وقت ما باید حواسمون جمع باشه و ارزم بزرگتون که قربانی تاکتیک های ناجوان مردانه یه بعضی از این شایعه پراکنا نشیم انشاءالله. انعطاف پذیری عاطفی یکی از چیزهای بسیار مهمه. وقتی من یه صدمه میخورم از یه شایعه ای، از یک آدم شایع پراکنی، حواسم رو جمع بکنم، احساساتم رو کنترل بکنم، هیجاناتم رو کنترل بکنم و با استفاده از روانشناس در این قرن 21 میگن، میگن که هوش احساسی، مثلا یه بحث مفصلیه در رابطه با هوش احساسی، میگه احساساتت رو کنترل بکن، خشم خودت رو کنترل بکن، عرضم بازون درک خودت رو کنترل بکن. این روانشناس های مثبتگرا در این قرن 21 این رو میگن هوش، عرضم بازون احساسی. و چهارم اینه که زمان و بخشش خیلی مهمه. یعنی اگر من با یه کسی که شایع پراکنه تو خانواده درگیر شدم و زد صدماتی جراحاتی به روح و روان من ایجاد کرد، باید زمان بدم و بعد هم ببخشمش. بله. نه اینکه دائم اینو تو ذهنم داشته باشم که من این رو نمی بخشم. البته خب این بستگی به اون انرژی داره که به شما ضربه زده دیگه. حالا یه وقتی اینقدر انرژیش بالا بوده که خیلی زمان طولانی طول میکشه تا ما دوباره ریکاوری بشیم و بیام سر جای خود. افراد نهم رو بریم. خوبه تیپ نهم،
دسته نهم منفی گرایی که دیگه اعلام شده. میگم جالبیش دیگه که هر کدوم از این مواردی که میگیم بسیار زیاد مثال میاد تو ذهن هامون، چون به هر حال حالا خوشبختانه متاسفانه آدمای دور و برمون خیلیشون دچار این حالت هستن و میگم بعضن خود ما هم خیلی جاها این صفتها رو داریم از خودمون نشون میدیم.
اما وقتا ما میفتیم توی میدون مغناطیسی اینها، یعنی اینا یه میدون مغناطیسی ایجاد میکنن آدمای منفی گرا و من میفتم توی این میدونه و من رو غرقم میکنه. باید مواظبش باشم. عرضم بودتون که افراد منفی گرا همون نازک نارنجی هستن، از بهش بگی که آقا بالا چشمت ابروه، سری ناراحت، خب بالا چشمت ابروه دیگه، به خدا چیز دیگه بعد نیست که. و عرضم حضورتون که اینا دائم غر میزنن، دائم شکایت میکنن و همیشه اما اگر میارن و هر چندم که عرضم یه کاری خوبی ها انجام داده باشی، ولی این رو بد جلوه میدن این افراده منفی گرا و بله. عرضم بازجوتون که اونها همیشه فکر کنن دنیا بر سرشون خراب شده و همیشه ناراضی هستن و همیشه اینها نیمه خالی لیوان رو میبینن، یعنی اون نیمه پر رو این شکر گذاری نمی کنن به قول خودم. خب عرضم بازجوتون که و جمله معروف اونها هم من میدونم که این کار شدنی نیست. این عرضم بازجوتون که افراد منفیگرا، اما ریشه منفی بافی رو باید تو این افراد پیدا بکنم اگه میخوایم واقعا یه راهکاری پیدا
بکنم. دقیقاً آره، بدونیم اصلا چرا اینجوری شده.
آفرین. این ریشه منفیگرایی عموما تو خانواده ها ما باید دنبالش بگردیم، پدر یا مادر یا اون کسی که به هر حال ایشون رو تربیت کرده. توجه کرد ببینیم کی اینقدر نفوذ داشته و تحت تأثیر کی بوده این شخص که اینقدر وقتی وارد بشه میبینی یا مادر یا پدر منفی گرایی داشته یا پدر بزرگ مادر بزرگ کسی که مثلا باش زندگی کرده. عموما بچه های طلاق سید جان به این اتفاق دوچار میشن، به این حالت تیپ شخصیتی منفی گرایی. چرا که حالا یا از پدر یا مادر یا از هر دو اینها ضربه خوردن عموماً و رها شدگی، اون حس رها شدگی، اون در اون ترواره رها شدگی رو دارن اینها و همیشه میگن نه نمیشه و ممکن نیست فلان، همیشه این کلمات رو میگن. ریشش رو اگه پیدا بکنیم ما دیگه متوجه میشیم که این آدم خودش منفی نیست، این احساسات و عواطفشه که اون رو به این طرف سوق میده. چون ما همیشه بارها گفتیم یه آب زلالی که از سرچشمه میاد از شهرها و روستاها و نمیدونم اونایی که مجاور کارخونه ها و اینها زباله ریخته توش میشه، وقتی میرسه مثلا فلان جا میبینه او چقدر این آب کثیفه، این آب همون آب زلالی بود که از سر چشمه اومد، باید اونهایی که آشغال ریختن تو این، زباله هاشون رو تخلیه کردن تو این آب زلال، همیشه ما اونها رو باید مقصر بدانیم. افرادی هستن که نصفه راه رو اگه توی همین ریشش رو پیدا بکنیم، نصفه راه رو ما رفتیم، یعنی اگه ریشه منفی گرایی این شخص رو پیدا بکنیم نصف راه برامون آروم شده و
معلومه که بتونیم اون رو برطرف. به قول شما اگر من اینو بدونم مثلا از طریق این کارخونه و زباله های اونه که داره این آب کثیف میشه، جلوی اونو میگیرم. آفره. خودش همین که بدونم نصفش رو رفتم، حالا نصف دیگه‌ش اینه که تلاش کنم
که این فرد پاکه. ببینید ما تو بحث راهکار رو همیشه گفتیم تماشاچی باشید تا بازی کن، یعنی ما بعضی وقتا ببین تماشاچی توی زمین فوتبال هیچ وقت وارد نمیشن، مثلا داد میزنن تشویق میکنن مثلا، ولی اینکه خودش بیاد از صندلی تماشاچی ها بیاد خودش توپ برداره بره بزنه تو گل ما نداریم. باید مواظب باشیم توی بازی منفیگرا نیفتیم. وقتی شروع میکنه به منفی بافی و کجی اندیشیدن و بعد هم بگه نه نمیشه و فلان و اینها، حواسمون جمع باشه، ما تماشا چیش باشیم. تماشای چی؟ همون ریشه اون منفی ها. بگیم این ریشه ها از فلان جا آب میخوره، میدونم چه اتفاقی داره میفته. سومی که دور خودمون یک میدان انرژی بکشیم، حالا این میدان انرژی تو دین اسمش خداست دیگه، توجه کردی؟ وقتی شما خودتو به این میدان انرژی نزدیک کردی که همون خداست، همون اهل بیته، تو دیگه به تمام موجودات از نگاه خدا و اهل بیت نگاه میکنی، توجه کردی؟ شما نگاه میکنید که اون شخص میگه امام حسن علیه الصلاه و السلام نشسته بودن یه لقمه خودشون میخوردن یه لقمه به اون سگ میدادن. خب به چشم ما یک سگ نجسه، کثیف، آلوده است، اصلا ما میترسیم، اما شما نگاه میکنید میبینید که اهل بیت ما حتی به یک سگ، یه حیوانی که حالا پلید نجسه، چقدر احترام میکنن، چقدر لطف و تفضل دارن، چه برسه دیگه به انسان ها. اون فرد شامه میاد چقدر فحاشی میکنه به امام حسن علیه السلام و امام حسن علیه السلام، چرا؟ برای اینکه اون خودش اون میدون انرژیه، خودشه، اون انرژی اصل خودشه. و عرضم به حضورتون که مورد چهارم اینه که خودمونو مقصر ندونیم. یه وقتایی آدم های منفی گرا اینقدر منفی بافی میکنن که من دیگه آروم آروم باورم میشه که من خودم مقصرم، من خودم این عامل بدبختی خودم شدم و باید یه جوری این همیشه این بار سنگینو من تحمل بکنم، در جایی که این جور نیست، قرار نیست که حالا یه کسی منفی بافی کرد، تو باعث شدی من خونه رو فروختم و الان دیگه ما خونه نداریم، تو باعث شدی که من ماشینم رو فروختم، تو باعث شدی فلان کار رو من نرفتم دانشگاه، بعدم این بدبختی بندازه رو کولتو.
گفتم عمدتا همه چیز رو و همه کس رو مقصر میدونن، نگرششون اصولا منفی نسبت به آدم ها. و اینجاست که تو بحث راه حل اتفاقا مطرح میکنیم دیگه، اینکه نگرش اینها رو بخوایم تغییر بدیم خیلی سخته، ولی باز برگردیم که وارد بازیشون نشید تو رو خدا، خیلی ترسناک میشه اون موقع.
حالا به هر حال ما همیشه یه راهکاری که برای همه اینها هست اینه که از مشاور کمک بگیر.
بله واقعا
مشاورهای متدین، مشاورهایی که قابل اعتماد هستن، متعهد هستن، برید باشون صحبت بکنید، انشالله که مشکلاتتون هم حل خواهد شد.
انشالله خیلی هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم. و انشالله حالا جلسه بعدی باز توفیق باشه، زنده باشیم، خدا این لطف رو بهمون بکنه، ادامه خواهیم داد. و راجب افراد منفی‌گرا هم که گفتم یکی از چیزهایی که وجود داره همون که نکته‌ای که شما فرمودید، هر چی بیشتر به اون منبع انرژی وصل باشیم واقعا نگاهمون مثبت‌تر میشه، آرامشمون بیشتر میشه.
سه جان میگم منبع انرژی، چون مردم با این اصطلاحات آشنان و اگر من کلمات هم خیلی به کار نمیبرم،
بله
منبع اصلی ما خداست. انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خداییم. حالا این چون همه میگن انرژی و فلان و اینا،
نه این که خیلی اتفاق هنر کلام بود و این که گفتم واقعا هم همینه دیگه. داریم میبینیم آدم هایی که با خدا ترند همیشه آرومترن، مثبت‌تر نگاه میکنن. آفره. توی یک واقعی ما میبینیم که خود من نوعی دارم چقدر منفی نگاه میکنم، چرا اینجوری شده، قشنگ ویژگی افراد منفی‌گرا، این که چقدر مثلا همه علیه ما، میبینیم خیلی آروم نشسته داره زیر، الحمدلله نگران نباش، چیزی نیست، اینجوری نیست. و من اینجا اتفاقا جا داره که مثال بزنم برای خود من، یکی از افرادی که همواره این مثبت‌گرایی رو داشته و به من یاد داده خود شما بودید، که تو شرایطی که میدونستم تو چه شرایطی هستید، بیماری بوده که حالا فردی در بیمارستان بوده، اما هر موقع من با شما تماس گرفتم فقط فرمودید که الحمدلله، و این برای من خیلی لذت بخش بوده حقیقتا. اینکه مثبت گرایی در اوج این، و این نشان از با خدا بودن است که برای هممون میتونه درس بزنه.
من همیشه گفتم اگه انسان شکرگزار خدا باشد این حرف حالا اهل بیت دیه و خدای متا لئن شکرتم لازیدنکم. خدا یه دوستی دارم کمرش رو عمل کرده، رفتیم عیادتش، میگفت چقدر خدا رو باید شکر کنم. غلطیدن ما در شبان روزی دیدیم خیلی خواب میغلطی، این بند خدا کمرش عمل کرده، دکتر بهشون گفته 3 ماه نباید بغلطی، هیچ غلطیدن. دیدیم ما پهلو به پهلو شبان رو شاید 10 بار از این پهلو به این بند خدا اگه میخواست پهلو به پهلو گریه میکرد، نعره میزد از درد.
واقعا به خود شما چقدر باید شکرگزار خدا باشم. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم و خیلی ممنونم که باز هم همراه برنامه خانواده دوست داشتنی بودید. نکته ای که هست اینه که باید به وظیفمون عمل کنیم، مثل همیشه آخر هر برنامه توفیق این رو خدا بهمون داده که نام مبارک صاحب از زمان علیه السلام رو بر زبان جاری بکنیم و دعا بکنیم برای ظهور مفور و سرور حجت خدا، ولی خدا، امام زمانمون. بنابراین خدا رو قسم بدیم به حق امام حسین علیه السلام و عرض بکنیم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه انشاءالله. به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.